قدمناك بين يدي حاجات يا وجيها عند الله اشت لنا عند الله. قال علي عليه السلام: ليس امري وامركم واحدا، اني اريد بكم لله وانتم تريدونني لانفسكم. یکی از موضوعات مسلم و قطعی در زندگی امیر المؤمنین علیه السلام که همه مورخین و محدثین نقل کرده اند و در لابلای کتب و نامه ها و کلمات قصار اون مظلوم عالم بشریت به چشم می خورد و جای هیچ تردیدی نیست، مسئله شکوه و گله و درد دل فراوان اون حضرت از مردم زمان خود هست. این موضوع ذهن انسان را متوجه چند مطلب می کند. یک، آیا اگر شخصیتی چون امیر المؤمنین شکایت کرده و گله نموده اند از باب احساسات و عواطف و یا هیجان و زود رنج بودن است؟ قطعا خیر. اگر کسی امیرالمؤمنین را شناخته باشد، که البته شناخته علی ممکن نیست، ولی همون حدی که برای قبول انسان‌های معدود میسر است در اون حد علی را شناخته باشد، که ان شاء الله اگر عمری بود شب 23 اجمالاً با توجه به تورات و انجیل و زبور و کتب مقدسه هندوها و قرآن و روایات پیامبر و سیره خود امیرالمؤمنین معرفی خواهم کرد که علی چه شخصیتی بود. اما اون مقدار که بشر میتواند دریابد، جای این احتمال وجود دارد که علی یک انسان عاطفی احساسی زودرنجی بوده است که بدون حساب و کتاب گله می کرده است. من به عنوان یک فرد عادی ممکن است عاطفی شوم، احساسات و هیجان بر من غلبه کند، شکایت کنم، گله بنمایم، اما بعد از بررسی و دقت در همه امور متوجه شوم که جای گله و شکایت نبود. اما این فرض در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام صادق نیست. اگر مسلم شود که اون حضرت گله داشته و شکایت فرموده از باب احساسات و عواطف و هیجان زودگذر غیر منطقی، قطعا نبوده است. حساب دیگری دارد که باید بررسی شود. پس این یک نکته. دوم، اینکه امیرالمؤمنین گله فرمودند فقط از مردم زمان خود بوده است، یعنی از افراد و اشخاص یا جامعه اون زمان شکایت داشتند و یا حالات و کردار و رفتار و صفات مردم اون زمان، چه از نظر فردی و شخصی و چه از نظر زندگی اجتماعی، به گونه‌ای بوده است که امیرالمؤمنین نسبت به اون صفات و رفتار شکایت داشتند. فرقش چیست؟ فرق این می شود که اگر نسبت به افراد خاص اون زمان و مکان شکایت می کردن، مردم زمانهای دیگر، جامعه مکانهای دیگر ولو دارای اون خصوصیات می شدن، شامل گله امیرالمؤمنین نبودن. اما اگر از یک سلسله صفات و کردار و رفتار و خصائص حضرت شکایت کرده باشم، من هم در این زمان و مکان
دیگران در زمانهای دیگر و مکانهای دیگر دارای اون خصوصیات اخلاقی و شیوه و رفتار زندگی شوند، اونها هم باعث رنج علی و گله علی و شکایت علی و درد دل علی خواهند شد. آیا این امری بارز و روشن و منطقی نیست؟ به تحقیقش می‌پردازیم. یا باید بگوییم نعوذ بالله علی احساسی بود، هیجانی بود، زودرنج بود، بیهوده این همه گله کرده است و شکایت، که انشاءالله در شب 23 مجملاً اشاره خواهم کرد که علی الگوی تمام نمای حق بلکه خود حق است. نمیتوان این فرض رو پذیرفت. پس اگر این فرض رو نپذیرفتیم، در فرض دوم توانستیم شاهد ارائه کنیم از تاریخ زندگی امیرالمؤمنین و از فرموده های خود حضرت شکایت و درد دل و گله امیرالمؤمنین علیه السلام از رفتار و کردار مردم اون زمان بود، پس در هر زمان و مکانی اگر مردمی باشند که رفتار و کردارشون چون رفتار و کردار مردم زمان علی باشد، اونها هم مستحق نفرین علی خواهند بود و دل علی را شکسته و خون به دل علی کرده اند، اگر چه ذکر علی علی بگیرند و اگر چه بیاد علی عزاداری کنند و سوگوار باشند. ببینید با دلیل این عرائضم رو به اثبات خواهم رسون یا نه. اما قسمت سوم، ممکن است کسی بگوید شما بر چه اساسی میگویید علی شکایت داشته و شکایت علی هم از رفتار و کردار مردم بوده است؟ بسیار خوب، یک نمونه فقط ابتدا از ناقلین و اون هم ناقلی غیر شیعه که سندش قوی و معتبر و قابل توجه است عرض میکنم. دو سه نمونه از نهج البلاغه از فرموده های خود امیرالمؤمنین. اما گفته غیر شیعه و ناقل این قضیه ابن ابوالحدید معتزلی، یک دانشمند غیر شیعه هست که از بزرگان اهل سنت کتاب معروفی دارد به نام شرح نهج البلاغه. در این کتاب بیان می کند چون یکی از خصوصیات عرب این بود وقتی کسی مظلوم واقع می شد، کسی دادرسی می کرد و فریاد رس می خواست، این روحیه را داشت در کوچه یا خیابان یا جمعی حاضر می شد و فریاد می زد آیا کسی نیست به داد من برسد، کمک کند، حق مرا بگیرد؟ این رسم عرب بود. ابن ابوالحدید میگوید علی در خانه نشسته بود در کوچه بنی هاشم، قبل از این خرابی اخیر محله بنی هاشم در مدینه زائرین مسجد النبی دیده بودند، با مسجد پیغمبر چندان فاصله ای نداشت. شخصی از مسجد النبی خارج شد و بلند بلند فریاد می زد آیا کسی نیست که به من کمک کند و داد مرا بستاند و به فریاد من برسد؟ ابن ابوالحدید می نویسد علی در خانه را باز کرد و نیم بدن را از این در باز شده خارج کرد و بلند بلند فرمود از طرف من هم فریاد بزن، آیا کسی نیست به داد من برسد و به علی مظلوم کمک کند؟ چه بوده قضیه؟ علی دریای صبر، علی مظهر خدا، اشتباه نکنید، مظهر خدا یعنی جلوه‌گر عظمت الهی، در صبرم جلوه‌گر صبر خداست، در حلمم مظهر حلم خداست. چه گذشته بر قلب علی؟ چگونه خون به دل علی ریختن که وقتی صدای یک مظلوم را می شنود که فریاد بر می دارد آیا کسی نیست به من کمک کند، نیمه بدن را از در باز شده خارج می کند و می فرماید از طرف من هم فریاد بزن زیرا من هم کمک می طلبم. این رو یک ناقل غیر شیعه عرض کردم، اما منابع در این زمینه و ناقلین غیر شیعه در این خصوص فراوانم و ذکر کردم که من در این زمینه بحثی ندارم. و اما از فرموده های خود امیرالمؤمنین علیه السلام در این خصوص فرازی از خطبه شماره که الان اشاره کردم خدمتون، خطبه شماره 92 نهج البلاغه، خطبه 136 نهج البلاغه، لیس امری و امرکم واحدا، امر من، کار من، هدف من و روش من و شماها که الان دور من جمع شده این و دست به دست من داده ای یک جور نیست، من یه گونه دیگرم، شما یه گونه دیگری. چیه منظوری که لیس امری و امرکم واحدا، کار من و شما، راه من و شما، هدف من و شما، درد من و شما دو چیز است؟ در چیز ادامهش فرمود، انا اریدو بکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. من میدونید چی میگم؟ داد میزنم، فریاد میکشم، نعره سر میدهم، میگم بیاید دست به دست من بدید، به کمک هم در راه خدا حرکت کنیم، خدایی شویم، اوج بگیریم، پرواز به سوی خدا برای ما مطرح شود. اما شماها که به سراغ علی می آیید میدانید چه میخواهید؟ لانفسکم، برای خودتون. قبل از این که توضیح بدم لله و لانفسکم چه فرقی با هم دیگه داره، یک فراز دیگه از نهج البلاغه خطبه 97 رو بخوانم که آتش میزنه به قلب دوستدار علی در شب مجروح شدن علی، نه به معنای راحت تر بگم، بهتر بگم در شب راحت شدن علی، در شب سور علی، در شب شادی علی. این مطلب رو یه مقدار توجه کنید، اگر شیعه علی هستیم در ایجاد این حالت در میان شیعیان علی بکوشیم. خطبه 97 لودت و الله، توجه دارید والله صیغه قسم، والله بالله تالله صیغه قسم است. فقها میگویند اگر کسی با صیغه قسم سوگند یاد کند اون مسائل فقهی و شرعی بر او بار میشود. علی حجت خدا با کلمه والله، یعنی این کلمه جلاله و صیغه قسم، میگه لودت تو والله، به خدا قسم من علی دوست داشتم. چرا؟ ان معاویه صارفنی بکم صرفت دینار به درهم. آی مردم کوفه، به خدا قسم من علی دوست داشتم معاویه اون اطرافیانش را. با شما مردمی که دور علی را گرفتید و میگویید علی را قبول داریم معاوضه کند، چگونه معاوضه؟ 10 تا از شماها را بدم یکی از اونهایی که با معاویه به من بدم. ای وای چیه قضیه؟ یا علی تو شاهدی، میسوزم خود رو کنترل میکنم تا بتونم این چند کلمه رو توضیح بدم، چون وقتی بیاد درد دلت میفتم، بیاد اون حالت بیان تو در این خطبه که من از این سیاهی و سفیدی روی کاغذ میفهمم میفتم، تمام بدنم میخواد بسوزه که علی امام به حق بگه لودت و والله ان معاویه صارفنی بکن صرف دینار به درهم فأخذ منی عشرت منکم و اعطانی رجلا منکم. ای وای ده تا از شماها رو از من بگیره، یکی از اونایی که با معاویه است به من بده. آقا نهج البلاغه است، بافتم؟ بله، بنده میتونم یه مقدار هندونه زیر بغل خودم بذارم، یه مقدار هندونه زیر بغل شما بذارم، بعدم با یه رضایت بال و خاطری از اینجا خارج بشیم. وجدانم، ایمانم، مسئولیت شرعیم، احساس وظیفه‌ام بر مبنای مطالعه اجازه رو نمیده. لذا خواهش میکنم یک کمی دقت کنید. یک، علی شکایت نکرده، پس این چیه؟ شما در سند نهج البلاغه شک دارید؟ انقدر راجع به سند نهج البلاغه بحث کردن، کسی اهلش باشه باید در یه فرصت مخصوصی منابع رو رو کنید و ببینید. اکثر شما عزیزان رو من البته عذر میخوام، در میان شما آشنا میبینم، چهره هایی که خودشون از محققین، از فضلا، از اساتید، از سخنگویان، این جسارت بنده رو بر من ببخشایید که اینجا دارم سخن میگم از باب انجام وظیفه است، وگرنه خود شما بهتر توجه دارید. شما میدونید که از نظر سند نهج البلاغه امر محرزیه، لذا این رو رد میشیم. اونایی که میخوان در فرصت مبسوط بحث میکنیم، این یک طرف. طرف دوم، علی که امام معصوم، معصوم که بیهوده حرف نمیزنه. من از جاهای حاد نهج البلاغه که ساعتها روش فکر کردم، به اساتید مختلف مراجعه کردم، از اونا نظر خواستم، یکی همین تیکه هست، خطبه 97. گفتم امام معصوم که بیهوده سخن نمیده، اینایی که در مقابل علی بودن با معاویه بودن، اونا که در مقابل امام به حق ایستادن. در مقابل امام به حق کسی بیستد حکم کافر داره. چیه که علی میگه من ده تا شما رو بدن یکی از اونا رو بگیرم؟ این یعنی چی؟ تو سندش که نمیشه خط شکر، بیان امام. پس دلالتش چیه؟ چگونه باید بفهمیم؟ با گفتار خود امام روشن میشه. که حالا عرض میکنم اون تیکه از خطبه 136 با این تیکه از خطبه 97، اینا رو کنار هم بگذارید معنی کنید. مثل اینکه شما بعضی تکه های قرآن رو با بعضی تکه های دیگه کنار هم میگذارید، معنا مشخص میشه. کلام امام هم همینطوره، بطنن در بطن داره، در کنار هم همدیگه رو توضیح میدن. این دوتا در کنار هم چیه مشخص میکنه؟ میگه اونایی که دور معاویه رو گرفتن نسبت به میزان شناختشون، نسبت به میزان باورشون، نسبت به میزان اعتقادشون به معاویه ایستادن. میدون رو خالی بود. شمایی که دور من رو گرفتی، با من بیعت کردی، اومدید کنار من، شما یا منو شناختید اومدید سراغ من یا نشناختید. اگر نشناختید چرا برای من تکلیف درست میکنید؟ از کجا میگن یه تیکه دیگه از نهج البلاغه بخونم؟ لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. اگر نبود حضور حاضری و قیام و حرکت حجت و امام به وجود ناصری، من همون گونه که 25 سال گذشته کنج خانه نشستم باز می نشستم. شما اومدید ادعا کردید، گفتید ما آماده ایم، من اومدم میدون. خب حالا اومدم، چرا مثل مردم معاویه که با معاویه ثابت قدمن، شما با من علی ثابت قدم نیستید؟ حرف میزنم گوش نمیکنید، امر میکنم نمیپذیرید، نهی میکنم اونجور که دلتون میخواد انجام میدید. پس شکایت علی طبق این دو سه فراز از خطبه از چه بود؟ از مردمی که میگفتن علی، ولی از حنجره به بالا، اما چشمشون علوی نبود، گوششون علوی نبود، دستشون علوی نبود، پایشون علوی نبود. معیار علوی بودن چگونه باید باشد؟ باز با توجه به فرموده های خود امیرالمؤمنین علیه السلام بگم. اینجا دو مرحله ما داریم. یک وقت انسان نسبت به یک جمعی احساس وظیفه می کند، میاد میدون. من در یه محدوده کوچیک مثال بزنم، یک کلاس 50 تا شاگرد، معلم میگه هی میسوزم، هی میگم، از این در بیرونم کنن از اون در میام، از این ور برانن از اون ور میام، شاید 4 نفر رو بیدار کنم، اما کار به جایی برسه که بگه دیگه مایوس شد، دیگه نمیشه. امیرالمؤمنین امشب اینو گفته. کجا؟ خطبه 70 نهج البلاغه. این فراز در خطبه 70 نهج البلاغه رو مراجعه بفرمایید. چی میفرماد؟ منزل ام کلثوم، افطار رو میل کردم، بعد از افطار ظاهراً طبق بعضی منابعی که داریم نشسته چوب زده بودن، حتی خواب دراز کشیده نبوده، چون حالت شب زنده‌داری و احیا به حساب دیگری داره. همینجور نشسته تو عالم فکر بین این چرت زدن، رسول خدا رو در اون عالم رؤیا یا شهود دیدن. خطبه 70 نهج البلاغه، عرض کردن یا رسول الله بعد از شما از دست امت شما چه کشیدم یا رسول الله؟ یک، گفتن علی شکایت کرده، علی به پیغمبر، علی چنان در مقابل پیغمبر تسلیمه، علی چنان در مقابل پیغمبر خاضع و خاشعه که تمام وجودشو در طبق اخلاص گذاشته برای دفاع از پیامبر و حمایت پیامبر، که ابوبکر خطیب بغدادی مورخ معروف اهل سنت در کتاب معروف تاریخ بغداد جلد 9 می نویسد قال رسول الله لیلت ارجبی لرأیت على ساق العرش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ایدته به علی و نصرته به علی. ابوبکر خطیب بغدادی می نویسد پیامبر فرمود شبی که به معراج رفتم دیدم بر عرش الهی نوشته شده لا اله الا الله، پیامبر رو رسول خدا معرفی کرده، ایدته به علی و نصرته به علی، ما به وسیله علی او رو تایید کردیم و دینش رو نصرت دادیم. اون وقت چی شده که این علی میگه یا رسول الله دیدی که امت شما چه کشیدم، چه بوده، چه کردم؟ حالا بعد عرض میکنم اگر خدایی نکرده اون حالت در من باشه، اگر اون حالت در محیط خانوادگی ما حاکم باشه، اگر اون حالت در محیط کسب و کار ما حاکم باشه، ما هم از کسانی هستیم که خون به دل علی کردیم و اگر میگیم السلام علیک یا اول مظلوم غصب حق، به من میگه خود شما هم باعث شدید که اون مظلوم واقع بشه. میان امشب شب شادی علی، شب سرور علی به یک معنا که عرض کردم، با علی یک عهد دیگر ببندیم. اون وقت پیغمبر چه فرمودن؟ این نکته رو دقت کنید، واقعا باید فریاد برداریم. یعنی معلم بشریت، پیامبر رفت، معلم بشریت است، علی رو معلم بشریت در کلاس بشریت گذاشت، 25 سال علی برای این که شاگردان این کلاس را آماده کند صبر می کند. صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم داشتم. بعد از این 25 سال شاگردان فهمیدن عجب کلاهی سرشون رفته، وای معلم بشریت رو تو کلاس را ندادن، سراغ معلمین قلابی رفتن، حالا اومدن در خانه علی، علی اومد تو کلاس، اون چنان دوباره خون به دل علی ریختن. طبق خطبه 70 نهج البلاغه، وقتی علی امشب تو اون عالم رؤیا به پیغمبر میگه یا رسول الله دیدی امت تو با من چه کردن، پیغمبر فرمود وقتی علی چشم رو باز کرد میخندید. ام کلثوم عرض کرد بابا جون مسرورید برای چه؟ فرمود دخترم الان مختصر چرتی به یک معنا زدم، در اون عالم چرت رو یا جد شما رسول خدا رو دیدم و به پیغمبر شکایت کردن یا رسول الله من از دست امت تو چه کشیدم، جد شما این رو فرمودن که علی جان نفرین کن این مردم رو. اما علی چگونه نفرین میکنه؟ نفرین کن یعنی چی؟ یعنی علی جان این مردم قدر تو رو نمیدونن، تو اون چه بنا بود انجام بدی انجام دادی. اما علی در چه حدی نفرین کرد؟ میگه من هم گفتم عبدلنی الله بهم خیرن منهم و عبدلهم بی شرن لهم منی، خدایا من از این مردم بگیر، من از این مردم بگیر. خطبه 70 نهج البلاغه. نمیخوام، خیلی خوب، عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست. حالا که این مردم، این معلمی که همه این رنج ها رو برده میگه وقتی که این جمله رو گفتم رسول خدا ادامه خطبه 70 رسول خدا فرمود علی جان به زودی به ما ملحق میشوی و من فهمیدم امشب همون شبی است که به من وعده دادن بزام لبخندم برای همونه. خدایا نمیدونم چه راضیه، یه مقدار اجازه بدید از عواطفم هم استفاده کنم، اگرچه ما بنا داریم که یه بحثی رو به جایی برسونیم اما نمیدونم چه راضیه. دختر پیغمبر همسر علی در کنار بستر پیغمبر، وقتی پیغمبر فرمود فاطمه جون به زودی به من ملحق میشی، شروع کرد خندیدن. و اونگاهی هم که علی بالا سرش رو بستر نشسته بود، پرسید علی جان راسته که شنیدم میری بیرون بهت سلام نمی کنن؟
علی
فرمود فاطمه جون نه تنها سلام نمی کنن، بلکه وقتی من سلام اسما میگه، عنایت کنید چی بخوام بگم، اسما میگه وقتی علی فرمود فاطمه جون من سلام میکنم جواب سلام مرا نمیدهن، فاطمه فرمود بچه ها وضو بگیرید بیاید رو به قبله بنشینید من یک دعا کنم. چی شده خدایا؟ علی میگه من سلام میکنم جواب نمیدن، فاطمه میگه بچه ها وضو بگیرید یک رو به قبله دعا کنم. بچه ها وضو ساختن، مادرمون بیماره تو بستره، شاید میخواد دعا کنه خدا شفا بده، میگه رو به قبله نشستیم، زهرا دست لرزان رو به سوی آسمان بلند کرد، خب الهی حجر وفاتی سریعا خدایا مرگ فاطمه رو روی سری برسون. یعنی چه؟ یعنی وای بر این جامعه، نه مسئله سلام کردن به علی مطرح باشد، این جامعه مرده است، دوست و دشمن رو تشخیص نمیدهد، حق و باطل را نمیشناسد، دنبال که حرکت میکند. در این جامعه مردن بهتر از زندگی و حیات است. پسرش ابی عبدالله هم فرمود ولل حیات مع الظالمین الا بر ما. در چنین شرایط ما دیگه حیات و زندگی رو نمیخوایم. لذا پیغمبر خدا داره میگه علی جان نفرین کن. علی هم چی میگه؟ خدا راضی نکنه. علی دریای رحمت، مگه دلش میاد نفرین کنه؟ بیه معنا سلمان فارسیه میگه، منابع مفصل داره، میگه وقتی علی را آورده بودن تو مسجد بالای منبر نشسته بودن، شمشیر بالا سر علی گرفتن، بیعت میکنه یا نه؟ فاطمه وقتی پشت در به هوش آمد پرسید که زبا علی چه کردن؟ گفتیم علی رو به مسجد بردن. خلموتی رو بغل من رو بگیرید و مسجد ببرید، امروز حامی این مظلوم من رو بگیرید. وقتی اومدن وارد مسجد شد فاطمه دم در، یا للعجب علی روشو ایستاده شمشیر بالا سر شلیدن. تا فاطمه این رو دید به تحقیر من لرزید، فرمود آزاد میکنید علی را یا نفرین کنم؟ به خدا از ناقه صالح کمتر نیستم. با اون ناله ناقه صالح بلا لازم شد. سلمان میگه تا فاطمه گفت نفرین میکنم دیدم مسجد داره میلرزه. علی چی از زیر شمشیر چشمش آورد بالا، خب سلمان به فاطمه ببین نفرین نکنم. سلمان میگه دوان دوان اومدم ارز کردم نمیدون علی فرمود چشم ساکت برگشت منزل. من تصور میکنم برگشت منزل چه کار کرد؟ فکر میکنم حسینشو بغل کرده به گلدش بوسید. یعنی کنی باید آماده بشید برای اون اهداف که مادر نزده. حالا دقت میکنم وقتی خطبه 70 نهج البلاغه مینویسد، پیامبر در عالم خواب شب 19 رمضان به علی فرمود علی نفرین کن. علی فرمود خود علی عرض کرد خدا منو از این مردم بگیر، بگیر نمیخوان منو، بذار ما بریم. پیغمبر فرمود به زودی به من ملحق میشویم. فرمود پس علی این مقدار شکایت داره، این مقدار شکایت، عنایت بکنی چی عرض میکنم. انقدر علی شاکیه، انقدر علی ناراضیه، انقدر خون به دل علی رفته. شما اکثرتون چهره ها برام آشناس، فرهنگی، دانشگاهی، اهل تعلیم و تربیت، اونایی هم که در سلک تجارت و کسب و کار مشغولی، در زمره پرورش دهنده فرهنگ جامعه خیلیاتون هستید. میدونم ببینید یه آدمی که دلش میسوزه، من یه معلمی دیدم، بارها تو کلاسم گفتم، یه معلمی دیدم در هجر اسماعیل
زیر ناودون طلا پرده کعبه رو چسبیده بود، گریه میکرد، این شاگردش رو دعا میکرد. بعد گفتم چیه؟ گفت یه شاگردی دارم خیلی روش کار کردم، حیفم میاد این منحرف باشه، دیگه هیچ راهی ندارم، من خسته شدم از ارشادش، اینجا دارم دعا میکنم که شاید خداوند کمکش کنه. خب خاک بر فرق من و تمثیل من. یه معلم معمولی اینقدر دلش میسوزه، علی چی نوع معلمیه؟ رها میکنه به این زودی؟ اینا رو دقت کنید، علی به این زودی دست برمیداره؟ چه کردم با علی که میگه خدا منو بگیر دیگه، دیگه بزن برم، نمیخوام دیگه توی مردم باشم. چرا؟ حالا جمع‌بندی میکنم. لیس امری و امرکم واحدا، انا ارید بکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. یه مقدمه روانشناسی اینجا باید عرض بکنم تا این معنا روشن بشه منظورم چیه. روانشناسا در تحلیل رفتار انسانی یه تحلیل قشنگی دارن، میگن حرکات، اعمال و رفتار چند مقدمه قبل از عمل داره. مثلا بنده اینجا میشینم حرف میزنم، این میکروفون رو برمیدارم اون طرفتر میذارم، لیوان آب رو برمیداریم جا به جا میکنم، تو جلسه پا میشی میریم بیرون یا میان تو جلسه میشینیم، اینا حرکت، اینا اعماله. این عمل رو اگر ریشه یابی کنیم، دو مرحله اساسی قبل از این عمل داره در وجود انسان. یکی این دو مرحله قبلش چی بوده؟ یک مرحله تصور بوده به معنی روانشناسی قضیه، اهل فن اگه تشکر دارن عرض میکنم، به معنی فلسفی نگیرن، تصور قبل از تصدیق، به معنی روانشناسی تصور که نوعی تصدیقم با خودش داره به قول روانشناسان، یعنی این، یعنی من الان اول در دنیای ذهنم، در دنیای اندیشم، در دنیای فکرم یک سلسله معانی رو بالا پایین کردم، بر اساس اون معانی یه تحلیل ذهنی کردم، بر اساس اون تحلیل ذهنی یه نفع و ضرری رو در نظر گرفتم، و چون انسان ذاتاً فطرتاً بر مبنای خلقت و آفرینش نفع را دوست می‌دارد و برای خودش می‌خواهد، این حالت رو تصور کردم نفع است. دستمال بردارم و بخواهم عرقم رو پاک کنم، این به نفع من است، این رو تصور کردم. البته گاهی ما در مرحله تصور اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، چیزایی رو نفع تصور میکنیم که نفع نیست، لذا به ما یاد میدن به این جهت پیغمبر میخوایم، امام میخوایم، وحی میخوایم بیاد به ما بگه انسان به اون تصورات شخصی خودت یا به تصورات اجتماعی خودت دل خوش نکن، چه بسا بعد از مدتی متوجه بشی یه چیزایی رو به نظر خودت خیر میدانستی که خیر نبوده است. چون این گفت روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی، بگفتا در این نکته حرفی مبهم که معنیش جز وقت پیری ندانی، تو به کس توانایی خیش پرسی، چه میپرسی از دوره ناتوانی، جوانی نگه دار که این مرغ وحشی نماند در این خانه استخوانی، چو سرمایه ام رفت بیمایه موندم که بیمایه بازیست بازارگانی، از اون برد گنج ما دزد گیتی که در خواب بودم گه پاسبانی. گاهی تو مرحله تصور اون موقعی که قدرت اجرا داری سرمایه تصورمون رو به کمک عوامل خارجی به کار نمیندازیم، سرمایه میره، زمان متوجه میشیم که دیگه امکان تصور صحیح برای ما نیست. حالا مرحله اول تصور، مرحله دوم تأمل. روانشناسا میگن ما وقتی تصور کردیم یه مطلبی رو، گاهی با عجله زود گذر بدون مکس تصمیم میگیریم، اجرا میکنیم، بعد از مدت میگیم عجب اشتباهی کردیم، حقش بود یک کمی روی این تصورم مکس میکردم، تأمل میکردم، بررسی میکردم، اگر ثابت شده بود تصورم حق است، درست، بعد عمل میکردم. لذا بعد از مرحله تصور تأمله، یه مقدار مکس میکنیم، بعد از اینکه اطمینان خاطر حاصل شد بعد اجرا. خب حالا اینجا ببینید، اون مهمترین عامل در ذهن ما، درون ما، دنیای وجودی ما که قدرت تعقل و تحلیل ذهنی است، به کمک عوامل بیرونی نفع را که تشخیص می‌دهد و می‌خواهد بر اساس اون نفع اجرا میکند و تصمیم میگیرد. گاهی نعب بر اساس عنایت بکنید، به اندازه فهمم از دو فراز دیگه نهج البلاغه که الان میخوام بخونم، بر اساس فهمم تمام حرف امیرالمؤمنین اینه: در دنیای تصمیم گیریتون، در دنیای اقدامتون، در دنیای اجرا و فعالیتتون، نفع را بر اساس نفع خدایی نفع میدانید یا نفع را بر اساس نفع دنیوی؟ علی اینو فریاد میزنه کجا؟ انا اریدو بکن لله و انتم تریدوننی لانفسکم. من میگم خدا. لذا اگر این گونه زندگی میکنه، ابن عباس میگه تو جنگ صفین بود، اومدم تو خیمه آقا امیرالمؤمنین، دیدم کفش کهنه وصله‌داری رو که دیگه به زحمت میشه بهش وصله زد داره وصله میکنه. آقا این کفش که دیگه ارزشی نداره، خلیفه مسلمینی، امیر مؤمنانی، این چی دارید میپوشید؟ ببینید تصور چیه، بر چه معیاری نفع تشخیص داده. فرمود که ابن عباس این کفش چقدر ارزش داره در نظر تو؟ آقا بیچی یه درهم. فرمود به خدا قسم حکومت بر کل کره زمین برای علی از این کفش کهنه بی‌ارزش تره، مگر اون که حق رو به صاحبش برسونه. یعنی اگه من برای احقاق حق کفش کهنه بپوشم، میگه وارد شدم در دو اواخر عمر امیرالمؤمنین، یه انبان لاک مهر شده را آوردم، چیه توی انبان که درش لاک مهر شده؟ حضرت لاک مهرش رو بردستی کردن، در رو باز کردن، دیدم نون خوشدیده ای آوردن بیرون که نون رو میزنن رو زانوی مبارک میشتن. بهتر لاک مهر امتحان منو دوستان، ممکنه در قیاب من یه خورشتی به نان به سمالن، مبادا منطقه حکومت من یک بچه یتیمی به تعبیر من با نان خوشدیده شب رو باشد. خدا پیش خدا جواب بده. یعنی برای اگر نفس میگه نگاه به یک نامحرم خدا راضی نیست، اما نفس در مقام تصور میگه نفع است، میپذیرد، اینجا دل علی را شکسته ای. خانم اگر دلت میخواد خودت رو بی حجاب به دیگران نشون بدی، خدا نمیپسندد. تصورت رو خدایی بکن، نکردی دل علی را شکسته ای. معلم در آموزش اگر خدا رو در نظر نگرفتی دل علی رو شکستی. لذا علی اینجا بیان میکنه در خطبه 136: الیس امری و امرکم واحد، انا اریدو بکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. من میگم خدا، شما میگی دنیا. دو تیکه دیگه اجازه بدید از نهج البلاغه بخونم. خطبه 92، وقتی که 25 سال علی تو خونه نشسته، اون خونه دلها رو خورده، حالا عثمان رو کشتن، جمعیت اومده در خانه علی داره در میزنه، آقا اومدیم به سراغ شما، میخواییم با شما بیعت کنیم. خطبه 92 علی چه فرمود؟ درون ولکم سوغیه، من رها کنم، بذارید به حال خودم باشم، به تعبیرم رها کنید، دست از سر علی بردارید، برید 25 سال من رو تو خونه نشوندید، بازم برید. چرا؟ چرا علی میگه دعونی ولتم سو غیری فا انا مستقبلون امرن لهو وجوه و الوان؟ ما یه آینده در پیش داریم، یه اوضاع احوالی در پیش داریم که رنگای مختلف در میان، خوش بود گرمحک تجربه آیم به میان. تو تجربه معلوم میشه پول کیو فریب، نیز کیو فریب، عنوان کیو از راه به در کرد، شرایط گوناگون زندگی کیو رو، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند و آب آلوده. فرمود فإنا مستقبلون امرن لهو وجوه و الوان. ما یه آینده‌ای داریم به رنگ‌های مختلف در میاد. خب حالا که به رنگ‌های مختلف در میاد چه میشه؟ لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول. ثابت قدم نمیمانید، میلرزید، در میرید. این بیان علی. نه یه تیکه اجازه بدید حاشیه برم به عنوان عرض تسلیت به پیشگاه وارث حقیقی امیرالمؤمنین. اون کسی که با علی مشابهت‌های زیادی داره، علی خانه نشین شد، او هم خانه نشین، علی خون دلها خورد، او هم خون دل می‌خوره، وجود مقدس امام عصر علیه السلام. یکی که از توقیع مبارک امام زمان رو براتون بخونم، این شکایت رو امام زمان از شیعه در دوران غیبت کرده. دقت بکنید، امیر المؤمنین فرمود درونی منو رها کن، ولکمی سو غیری، برید سراغ یکی دیگه. فعین نامستقبلون امرن له و وجوه و معلوان، یه آیندهی در پیش داریم به رنگ‌های مختلف در میاد، شما ثابت قدم نمیمونید، لا تقوم مویه، اون قلب هاتون اونجا نمیسته. ثبات قدر رو اینجا امیر المؤمنین اشاره کرده. حالا یه تیکه از توقیع امام زمان براتون بخونم. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الا اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم باللقاء. این بیان درد دل امیرالمومنین با یه بیان لفظ فرق میکنه، معنا یکیه. چی میفرماد؟ میفرماد اگر ولو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، که خداوند اونها رو در اطاعت خودش ثابت قدم بدارد، الا اجتماع من القلوب دلهاشون، این جمع دلهاشون چی بود؟ بالوفا، وفادار میمون نسبت به عهدی که بر اینهاست. عهدم در قرآن توجه دارید، و از کلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه قال انی جاعل کل الناس امام قال و من ذریتی قال لا ینالو عهدی الظالمین. عهد یعنی امانت، یعنی قدور عهد الله من بعد میثاقه، راجب عهد امامته. اگر شیعیان ما تو امر امامت ثابت قدم بودن، دلشون با ما بود، نه مثل مردم زمان علی که اومدن گفتن یا علی آماده ایم، اما علی فرمید نیست ایدا، لذا بعدش همون شکایت کرد. فرمود اگه شیعیان اینجوری بودن، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، یمن و برکت ملاقات ما به تأخیر نمی افتاد. پس چرا به تأخیر افتاده؟ گله از کفار داریم؟ نه، امیرالمؤمنین از مردم روم اون زمان ابر قدرت کافر گله میکرد. امیرالمؤمنین در مثل امشبی طبق خطبه 70 نهج البلاغه به خدا عرض میکنه خدایا منو از این مردم بگیر. از مردم کافر ایران اون زمان که ابر قدرت بود؟ نه، از مردم کوفه ای که دور علی رو گرفته بودن و می گفتن یا علی قبولت داریم، ولی خون به دل علی میکردن. امام زمان علیه السلام هم در این ترازش داره اینجوری بیان میکنه. لذا در اینجا پس علی شکایت از چی داشت؟ از این معنا که شماها چرا پول فریبتون میده؟ چرا میگولتون میزنه؟ چرا یه تحریک شهوانی جوان شیعه علی هستی؟ حیف تو نیست علی داری؟ کسی که دلشو به علی بده نگاه نامحرم براش ارزش داره، با علی عشق کن، قلبتو بده به علی. به خدا قسم، به خدای علی قسم، اگه دلتو کانون محبت علی بکنه، هیچ عشق بازی، هیچ لذت در این عالم شیرین تر از لذت دلبستگی به اولیای علی نیست. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. یه مثال ساده براتون بزنم، بعد انشاءالله این رو استدلال میکنم در شبهای بعد اگه توفیق رو. ببینید، برای کسی که لذت علم رو نچشیده، بگیم که یه ستاره پای دیگرت میچسونی، یه نمره 20 میدیم سر صف کف میزنی، به عشق کف شنیدن و یه ستاره درس میخونه، درسته؟ اما کسی که لذت علم رو چشیده، لذت کشف حقیقت رو چشیده، بهش بگن اگه مطالعه کردی یه مشکل علمی رو حل کردی برای کف میزنی، میخنده اصلا، میگه برو این کارا رو برو، این دام بر مرغ دگر نه که انقا ها بلند است آشیانه. اینا برای ما ارزشی نداره. به خدا وقتی دل یک ذره از محبت علی چشید،
یک ذره از عنایت فاطمه زهرا تو رو به حق پرده شکافته علی بیبی جون، تو رو به حق ناله های امشب علی فاطمه جون، دل ما رو با خودت آشنا تر بگردان. یک جرعه ای از شراب محبت بیت علوی امشب به کام ما بششان که بگوییم با آتش مهری که خود افروختی جسم و جان و پیکرم را سوختی. هر کسی این آتش نسوزد پخته نیست، وان کسی این آتش بماند خام کیست؟ ای تو داروی تن تبخیز من و ای همه چیز من و هر چیز من، روز هر چه غیر تو برتافتم خیشتن را در وجودت یافتم. میگدازد گرچه جانم از خراب، زنده میدارد دلم را اشتیاق. راستی را از چه جانم سوختی، وین چه آتش بود تو افروختی؟ خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هرچه خواهی بر لهیبش برفروز. عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم. علی جان یاد تو روشنگر افکار من، ای خوش آمن تا شدی تو یار من. کسی که دل به اینها ببنده علی فریادش نیست ثابت قدر.
محاسم ریش علی، ریش آقا ریر بگیر و مزو علی. ببینید اون قسمت علی، گریه علی تا اونجا که میگه خدای منو بگیر، برای چی؟ برای حق ثابت قدم نیست. حالا عمار کشته شده، من عمار گریه میکنه، میگه اینا علی نه اخوانی، برادران من. برادر در زبان عرب تو فارسی هم میگیم پشت کسی، حامی کسی، مددکار کسی رو میخوان بگم میگن برادر. لذا این که در روز عاشورا وجود مقدس ابی عبدالله در کنار بدن ابوالفضل علیه السلام فرمود الان انکسر زهری، پشتم شکست، یعنی اون حامی، اون کنایه، عین اخوانی، کجان اون حامیان من، اون پشتیبانان من، اون همراهای من، اون کمک کننده های من، عین اخوانی الذینم، کیا بودم؟ مزو علال حق، تو راه حق، یعنی از حق چیز اونا رو باز نداشت. یعنی عمار رو معاویه نمیخواست بخره. اوه چه نیروها. یه نمونش مثلا ابوذر، ابوذر رو تبعید کردن به شام، به دعا و توسل برسیم جنبندی میکنم، ابوذر رو تبعید کردن به شام، پیرمرد تبعیدی روی مرکب برهنه، پاهای ابوذر زخمی شده، این گوشتا یه مقدار ریخته تنها تو گربه توی حجره تنها. معاویه به امرهاس گفت امرهاس این ابوذر عجیبه، عثمان رو در مدینه خسته کرده، ما رو که دیگه از پا در میاره، ما چو بکنیم که بتونیم از اردشت بر بیاییم؟ ببخشید آقای انواری اگه تشبه آوردن تقاضا میکنم تشبه بیارن اینجا در خدمتون باشیم. عرض کنم ما چه بکنیم که بتونیم در مشکل این ابوذر رو بتونیم حل کنیم؟ امر آس گفت این پول خیلی ها رو عوض کرد. ابوذر هم که حالا تنها مونده است، نصف شب یه مقدار پول بدیم ببره، این نمکگیر ما میشه. نمکگیر که شد میگه بعد میاد تو راه ما. نیمه های شب ابوذر حالا به تعبیر من تو عالم راز نیاز خودش در زدن، بلکه تنها بیمار توی اون حجره تنها، یکی اومد کیسه یکی هم آورد، منو معاویه فرستاده هدیه برای شما آورده. فرمود این وقت شب غنایم رو تقسیم کردن سهم منه؟ نه. بیت المال رو تقسیم کردن سهم منه؟ نه. ببر آقا جون این حق سکوته و ما از این پوله نمی کنم. همراهاس و معاویه بیدار نشستن، چی میشه؟ اومد چی شد؟ ما خیر آقا ابوذر قبول نکرد. همراهاس رو یک فن دیگه ای پیاده میکنه، یه غلام دیگه ای پول داد گفت برو اینجوری بگو. اومد گفت معاویه به من گفته اگر شمای ابوذر رو پول قبول کردید من آزاد میکنم، میشه به خاطر این که من برده آزاد بشم پول قبول کنم؟ ابوذر گفت یا راست میگی یا دروغ، اگر دروغ بگی کیچ، اگر راست بگی با قبول این پول تو آزاد میشی، اما من برده میشم. من نمیخوام با بردگی خودم تو رو آزاد میکنم، میخوام با حفظ آزادی خودم تو رو آزاد کنم. اینایی که ثابت عین اخوانی الذین مزو علی الحق، حق براشون، چرا نتونستن ابوذر رو بخرن؟ چرا نتونستن عمار یاسر رو بخرن؟ چرا نتونستن؟ سلمان استاندار حکومت عمر بود، چرا نخریدنش؟ با این که استاندار بود. علی ابن یقین وزیر دستگاه هارون بود، اما اونچنان ثابت قدم در مسیر حق است. وقتی به امام علیه السلام می نویسد آقا چه بکنم؟ فرمود تو بمان. اما صفان جمال احتمالش هست که نتونه ثابت قدم باشه. امام فرمود چرا شطرات اجاره بدی؟ این اخوانی الذین مزو علی الحق، کجا من برادران من که در مسیر حق موندن؟ الذین تعاقدوا علی المنیه و او به رده به رؤوس هم الالفجره، اونهایی که وقتی عهد بستن ولو سرشونو ببرن پیش فجره، افراد فاجر در نرفتن ایستادن. که من هر سال تو این سشب جناب خود رو اشاره میکنم، سرشونم بدن دست بر نمیدارن. اینا بودن، چگونه بودن؟ حجر و پسرش اسیر بیرون شهر شام، معاویه کاغذ سفید امضا شده داده، اگر حج سب و لعن علی کرد هر پستی میخواد بنویسه نامه سفید امضا شده، اگه نکرد گردن بزنه. به حج اعلام کردن، اون یه خواهش داره. چیه؟ اول پسرمو گردن بزنه بعد من. تعجب کردم، آخه پدر و مادر علاقه به فرزند داره، چرا؟ رازش چیه؟ گفت من پیرمردم، اگه داغ پسرم هم ببینم دست در نمیدارم. ما ثابت قدم میدید، اما پسرم جوونه، میترسم اول که منو بکشم پسرم بترسه و بعد از مرگ من سب و لعن علی بکنه و من ننگ رو چگونه تحمل کنم؟ رضا میخوام اول خاطر جمع بشم. پسر با گریه گفت پدر من میخوام اول منو بکشم، ولی من همین ننگ رو تو زندگیمون ایجاد نمی کنم. اول پسر رو گردن زدن، خود سر بریده پسر رو در بغل گرفت، گفت پسرم پیش زهرا رو سفید باشی، منو پیش علی رو سفید کردی، حالا میخواید منو گردن بزنید؟ بزنید. با اینا علی ثابت قدم در مسیر حق میخواهد. و لذا شکایت علی از چی بود؟ آی مردم اگر میگید علی دل علی رو نشکن، جوان دل علی رو نشکن، پیرمرد دل علی رو نشکن، خانم دل علی رو نشکن، زندگی زهرا و علی رو نمونه قرار بدید. آی بچه ها، شما رو به جان بچه های علی قسمتون میدم، بیاین با علی آشتی کنین امشب. وقتی قرآن به سر گرفتیم در اون لحظات حساس مناجات، از خدا بخوای ماها رو علوی بگرداند، با وظائفمون آشنا بشیم. به خدا به سرعت چند روزه زندگی میگذرد، اگر صد سال مانی بر یکی روز، به باید رفت زین کاخ دل افروز. خوش از این کهنه دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گر کردی گویدت خیز. کجا رفتن ثروتمندترها از من و شما، قدرتمندترها از من و شما؟ من و شما هم خواهیم گذاشت و رفت. بیاییم به گونه ای زندگی کنیم که وقتی مرگ ما فرا میرسد، به نقل تمام روایات که اگر رسیدم بحث میکنم، انسان از همه جا قطع امید میکند، از مال، از همسر، از مقام، از دوست، از دیگران. بالا سرش امیر المؤمنین نشسته، نگاهشو به علی میدوزه، اگر مستحق عنایت باشه علی لبخندی به او میزند، و اگر مستحق عنایت نباشد علی سرشو بر میگردونه. اونجا متوجه میشه که وای چه کرد. رضا این علی 25 سال بعد از پیغمبر خون دل خورد، 5 سال بعدشم به خلافت ظاهری رو پذیرفت، خون دلها رو خورد، تا مثل امشبی که این ماه رمضان امسال علی ماه رمضان دیگری بود، همش به انتظار شب قدر و اون لحظه موعود بود. میگه روز 17 ماه رمضان آقا بالای منبر بودن تو مسجد کوفه سخن میگفتن، یه دفعه وسط صحبت نظر رو جلب کنن، حسن جانم چند روز از رمضان گذشته؟ پدر 17 روز. حسین جان چقدر بنده؟ پدر 13 روز. فرمون نزدیک است که این محاسنم به خون سرم خضاب شود، وعده ای که حبیب خدا رسول خدا به من فرموده است. امشب هم که اومد خونه ام کلثوم هی می اومد بیرون ستاره ها رو نگاه می کرد، هی سر به این طرف و اون طرف می کشید. من تصور می کنم، به محصول نسبت نمی دم، من تصور می کنم امشب برای علی سحر نمی شد، از بس دوست داشت اون لحظه موعود برسه. خدایا چرا امشب اینقدر طولانیه؟ شاید راز این که هی آقا می اومد، چون ام کلثوم داره، بابام هی می اومد بیرون، هی آسمان رو نگاه می کرد، یعنی صبح نزدیک شده یا نه. اون لحظه وحث، لحظه بیدار و لحظه فراغت و لحظه راحتی از این مردم برای علی فرا رسیده یا نه. تا این که وقتی شمشیر هم به فرق مبارک آقا فرود آمد، نخستین جمله ای که به زبان آقا جاری شد، نفرمود وای سرم، نفرمود ای وای درد، فرمود بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله فوز تو و رب کعبه. به خدای کعبه سوگند که علی رستگار شد. اول اشاره فرمود به آقا امام مجتبی نماز رو دریابید، نماز رو ادامه بدید، چون آقا دیگه حالشون حالی نیست که بتونن نماز رو ادامه بدن، چون سجده رکعت اول نماز صبح بود. امام مجتبی تو محراب ایستادن، نماز رو ادامه بدن، میگه آقا کفی از خاک کف محراب رو برداشتن، به سر پاشیدن و این آیه شریفه رو خوندن: منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طارتا اخرى. نماز تموم شد، رفتن علی رو به منزل بیارن، دیدن دیگه پای علی یارای حرکت نداره، یک گدیمی آوردن مثل برانکاوی که درست کنن، علی رو در این قرار دادن، چار بشه رو گرفتن. وقتی به در خانه رسیدن، آقا فرمود نصاب کنید چرا؟ منو بیارید زیر بغلم رو بگیرید، منو به این حالت وارد نکنید، آخه زینب دخترم، این حالت رو نمی‌تونم تحمل کنم. یا علی، در روز عاشورا جایم خالی بود، اون زمانی که زینب کبرا دست به سر گذاشت و فریاد زد یا جدا، یا رسول الله، روز یازدهم حاضر حسین مرمد به چپ نگاه کرد، به راست نگاه کرد، آیا یه محرمی پیدا می شود؟ دیگه بنام زینب رو دیگه بالا بیاد، از آقای اونو بارده می گوید. دیدم صدا پیچید که علی رو کشتن. من دوان دوان اومدم تو کوچه خانه علی، دیدم جمعیت پشت در موج می زنه. آقا امام مجتبی اومدن دم در، فرمودن که آقا حالشون خوب نیست، برید بگذارید آقا استراحت کنه. در رو بستن، جمعیت رفتن. از وقت میگه دیدم پام یارای حرکت نداره، کجا برم؟ دلم اینجاست، جانم اینجاست، روحم اینجاست. پشت در نشستم، صدای گریه من بلند شد، مثل که صدا به داخل رفت. آقا شنیدن درک ما مجتبات رو باز کرد، فرمودن صدای گریه شما اومد داخل. امیر و مؤمنین پرسید صدای گریه شما اومد داخل، گفتن پشت در، فرمود مگر در خانه علی رو به روی مردم بسته از بعد میگه وارد شدم، یه دستمال زردی به سر آقا بسته بودن، اونقدر خون از بدن آقا رفته بود، زردی سه دستمال با زردی چهره قابل تشخیص نبود. اما وقتی چشمم به آقا افتاد، علی معلم دلسوز، میگه از بعد میگه تا منو دید بریده بریده فرمون سلونی سلونی قبل از اون که از میان شما بروم از من بپرسید. دیگه همینطور که نشسته بودیم، طبیب آمد بعد از معاینه، گفت این شمشیری که به فرق علی زده اند زهرآلود بوده، بدن آقا مسمومه، شیر براشون مناسبه. دیگه این صدا در کوفه پیچی، در یه فاصله کوتاهی بچه یتیم ها پشت در خانه آیان شبه جام شیر ما را به مولا میده. پس دردم یک جام شیری به دست علی دادم، یه جرعه آقا نوشیدم، ولی نگاه به امام مجتبی فرمودن آیا از ابن ملجم هم پذیرایی میکنید یا نه؟ Thank you.